عاشقشه یه کشور، با خونش برده ما را جلوتر، زنده است که پشت سرش به زودی به مسجد الاقصا میریم واسه فتح خیبر. جان جانانی قاسم سلیمانی، مرد میدانی قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی مرد میدانی، قاسم سلیمانی مرد میدانی، قاسم سلیمانی مرد میدانی.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو مقاومت radiomoqavemat.ir. رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذلو. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
مقاومت بدون مرز.
بسیاری از مردم ملیت‌های مختلف او را مالی وحدت همه آزادی خواهان عدالت طلبان و مالی عزت و افتخار جهان اسلام توصیف می‌کند.
نمیدانیم که امریکا شیطان بزرگ و دشمن همه مسلمانان است.
مقاومت بدون مرز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عمریست بیقرار به سر میبریم ما، بر این قرار تا نفس آخریم ما. همراز روزه ها و نواخان نوحه ها، دمساز سوز سینه و چشم تریم ما. ما را به سر هوای شهیدان بی سر است، از سر گذشته ایم چو بر این سریم ما. اماروار هم نفس حیدریم ما، الفتنتو اشد من القتل خوانده ایم. هرگز ز جرم فتنگران گذر نکنیم ما. با فاتحان بدر ز سازش سخن مگو، امروز ره سپار دژ خیبریم ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الصمود والإباء، زهرة البدائل وواحة الوفاء. يا منارة تداعي نور السماء، يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا. كل وردة هنا بغيظها تفوح، ما نزال هاهنا ودربنا ملاكنا وسورنا الخطير. واقفين هاهنا ولهجنا طويل. يا فؤاد قد أطل المسير ضاغط.
سلام خاک رسولان، سلام عرض فلسطین. چقدر زخم به تنداری ای ستاره خونین، تو رازدار پیام‌آوران مهد تمدن، تو آرمان مسلمان، تو قبلگاه نخستین.
یا قدس و یا مدینه تندفوق انبیا، یا ابصر الدروب بین الارض و السماء، یا قدس و یا مدینه تندفوق انبیا، یا ابصر الدروب بین الارض و السماء.
ای قدس مقاومت کن و بار دیگر حماسه بپا کن، قسم به قدس که یک روز، روز فتح می آید. سلام به شما شنوندگان ارجمند، شمایی که در مسیر نور، در مسیر خورشید، در مسیر مقاومت هستید، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه امروز مقاومت بدون مرز. پنجشنبه دیگه ای از راه رسید و با این برنامه تا ساعت 17 در خدمت شما هستیم، به اتفاق همکاران خوب و پرتلاش هم در رادیو مقاومت، برنامه مقاومت بدون مرز. همراهان خوبم از جای جای ایران اسلامی، امروز هم با بخش‌های مختلف برنامه مقاومت بدون مرز در خدمت شما هستیم و استفاده خواهیم کرد از سخنان کارشناسان خوب و تحلیل‌هایی که ارائه میدن. اما در بخش مشارکتی دعوت می‌کنم همراه ما باشید. یک سوال پیامکی رو برای شما شنوندگان خوبمون در نظر گرفتیم که میتونید از طریق سامانه پیامکی 30955 پاسخش رو ارسال بفرمایید. اما سوال امروز برنامه ما این هست که وعده صادق دو چه درسی به صهیونیست ها داد؟ با سه گزینه. گزینه اول، فهمیدن که نفسهای آخرشون رو میکشن. گزینه دو، تنها تر از همیشه هستن. و سوم، هر که با آل علی در افتاد و رفتاد. در واقع این سومین گزینه‌ای که برای شما گفتم شاید بیشتر از همه اینها به دل شما هم بنشینه. نمیدونم نظرتون چی هست، کدام یک از این سه گزینه رو شما انتخاب میکنید؟ 30955. 1955 فراموش نکنید، از همین الان فرصت دارید تا ساعت 17 پاسخهای خودتون رو ارسال بکنید به این پرسش که وعده صادق دو چه درسی به صهیونیست‌ها داد با سه گزینه. یک، فهمیدن که نفسهای آخرشون رو میکشند و فهمیدن که تنها تر از همیشه هستن. و سه، فهمیدن که هر که با آل علی در افتاد بر افتاد. 3955. اما در خدمت اولین مهمان گرانقدر برنامه هستیم، جناب آقای دکتر محمد علی شایسته نیا. حضور شما سلام میکنم، عرض ادب دارم خدمتتون، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، روز همه شما و مخاطبین محترم به خیر و شادی. اگرچه من باها تذکر دادم که من دکترا نگرفتم، مهندس هستم.
بله بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم از این تذکر به جاتون. خیلی ممنون جناب آقای شایسته نیا. با توجه به اینکه به هر حال شما مدرس هستید و تحلیلگر مسائل سیاسی و این روزها میبینیم که تبلیغات زیادی روی سامانه ضد موشک اتحاد میشه که اون هم آمریکا به اسرائیل فرستاده، به نظرتون واقعا این سامانه اینقدرها هم که در واقع روش تبلیغ میشه به عنوان یک فناوری نو میتونه حالا اونقدر واقعا اثرگذار باشه و اون بردی رو که اونها مد نظرشون هست داشته باشه یا خیر؟
ببینید، ما در طول تاریخ و در طول دوره انقلاب و در طول دوران جنگ تحمیلی و در طول جریان مقاومت یک الگویی رو مورد عمل قرار دادیم به آن الگوی دفاع غیر متقارن هست. در دفاع متقارن ما باید ببینیم نقاط قوت دشمن چیه، ما دقیقا از همون نقاط قوت استفاده کنیم. در دفاع غیر متقارن موقعیت صحنه رو ما تعریف میکنیم. ما در دوران دفاع مقدس با حداقل امکانات با دست خالی تونستیم بر یک جنگ بین المللی پیروز بشیم. فلسطینیانی که شما میبینید امروز دارن مقاومت میکنن، حزب اللهی که امروز در شهرهای رژیم اشغالگر رو مشک باران میکنه، اینا 40 سال قبل، 50 سال قبل با دست خالی و انتفاضه اول رو با قلوه سنگ
بله
و فلاخن شروع کردن در مقابل بمب و موشک و هواپیما. و امروز ما میبینیم که توازن چقدر تغییر کرده. ما خوشبختانه در جمهوری اسلامی به سرعت در طول دو سه دهه آمدیم در ردیف اول تا پنجم باشگاه های تسلیحاتی جهان در همه حوزه، به خصوص در حوزه های نو مثل هوافضا. و از هوش مصنوعی ما در این وعده صادق دو به خوبی نشون دادیم که استفاده کردیم، دشمن رو غافلگیر کردیم، مرکز رادار اونها رو ناکام کردیم. و اتفاقا اینها هر چقدر امکانات بیشتر میارن، فرصتی است برای اینکه سیستم دفاعی ما خودش رو تجهیز کنه و در مقابله با اونها ناکارآمدی رو نشون بده.
بله.
و این رو هم خواهید دید. ما در یک زمانی در خلیج فارس یک ناوچه پیکان داشتیم که دشمن اون ناوچه غرق کرد و دشمن همون موقع ناوهای هواپیما بر رو داشت. امروز دشمن همون ها رو داره، ما امروز به ناوهای بزرگ بندرناو و ناوهایی که دور جهان رو، دور دریای جهان رو گشت زدن و برگشتن مجهز هستیم و این امکانات هم همشون تولید خود ما هست.
بله.
و دلیلی هم نداره که نیروهای نظامی ما بخش پنهان امکانات خودشون رو عرضه کنن یا مطرح کنن، چون این بخش پنهان در وقت خودش به کار میاد. لذا ما این حرکت ها اینها رو بیشتر جست و جنگ روانی و رجزخانی میدونیم و اگر صحنه درگیری پیش بیاد ناکارآمدی اینها رو نشون میدیم.
بله جام آقای اشراعی سنیو، در واقع آنچه که میبینیم ظاهرا سامانه های خود اسرائیل که ایران از اونها عبور کرد چندان از نظر کیفی تفاوتی ندارن. الان پرسش ما از شما این هست که دقیقا سامانه های اسرائیلی چی هستن؟
ببینید اون که مسلم پیشرفته ترین تجهیزات غرب رو و به وسعت در اختیار رژیم اشغالگر گذاشته بودن.
بله،
از هواپیماها، از سامانهایی که در خود خاک رژیم اشغالگر مستقر کردن، به علاوه پشتیبانی ناوهای آمریکا، انگلیس و کشورهای غربی از حوزه دریا. بنابراین اینا بعد از وعده صادق یک میدونستن که روزی ما بخوایم حمله کنیم و تلافی کنیم با چه موقعیتی وارد میشیم. بنابراین غافلگیر نشدن، اینا آمادگی داشتن.
بله،
اما در بهت حیبت فرو رفتن نسبت به اقدامات ما، به خصوص که اقدامات ما چند جانبه بود. هم هوش مصنوعی داشت کار میکرد، هم یک سری نفوذها از جمهوری اسلامی در اونجا بود که ما این دفعه در جنگ روایت ها اجازه ندادیم که فضا رو وارونه نشون بدن. یعنی ما به صورت برخط اصابت مشک هامون رو نشون دادیم.
بله،
و هیچ مشکلی از این جهت نیست و در هر نبردی ما علاوه بر که از موضع دفاع نامتقارن قضایی وارد بشیم، از دو تا مزیت وقع داریم که اونها وقع دار نیستن. یکی انگیزه های معنوی و الهی و یکی اطمینان بر این که خون بر شمشیر پیروز هست. فلسفه وجودی انقلاب اسلامی همین هست. یعنی اگر جمهوری اسلامی در انقلاب اسلامی نبود، اینها سالها بود که مناطق مسلمان نشین رو تصرف کرده بودن و عادی سازی رو انجام داده بودن. بنابراین جای نگرانی نیست. خوش بود گرمهک تجربه آید به میان.
بله درسته. شما اشاره داشتید که در جنگ روایت ها در واقع ما پیشتر هستیم و برون بفرمایید که حالا با توجه به اینکه دوستان بیشتر بدونید فناوری ها و شیوه های رزم موشکی ما چگونه هست، مخصوصا در عملیات وعده صادق دو ما چه الگویی داشتیم برای حمله؟
ببینید ما از روش های مختلف، ابزار های مختلف و به صورت ترکیبی استفاده میکنیم، به گونه ای که سیستم های اینها گیج میشن و اقداماتشون پاسخگو نخواهد بود. مثلا ما در نقطه ای که میدونیم در تیرس پدافندی اونها هستیم، اولا قبل از که عملیات کنیم بخش های از این سیستم پدافندی رو از کار میندازیم. ثانیا در همون حملات اولیه، اون بخش اول که هست کردن به صورت جنگال یا جنگ الکترونیک هست، در بخش دوم به صورت فیزیکی برخورد میکنیم به مراکز راداری اینها، در بخش سوم ما از سطوح و ارتفاعات مختلف و موشک ها و پهباد ها با سرعت های مختلف استفاده میکنیم که سیستم های اینها گیج میشن، و در بخش چهارم اینه که از انبارش انبوه استفاده میکنیم. یعنی به گونه ای که سامان های اینها میتونستن در هر بارش انبوه ما تعدادی رو نشونه بگیرن و ساقط کنن، ولی بقیه عبور میکردن و میرفتن به هدف میکردن. مسئولان نظامی ما اون چی که تا به حال نشون دادن مثل قله از کوه یخ هست، و چه به لحاظ امکانات، چه به لحاظ تکنیک ها، و چه به لحاظ برنامه ها، شرایطیست که اقتضایی عمل میشه و اقتضایی دشمن از امکانات ما برخوردار مطلع میشه. کما اینکه شما دیدید در حزب الله که فکر میکردن بعد از شهادت تمام کادرهای رده بالای حزب الله و در رأسشون شهید سید حسن نصرالله، تصور میکردن که دیگه تمام حزب الله از بین رفت، در حالی که نوع حملات موشکی به تل آویو، حیفا، بندر ایلات و سایر شهرهای در قصب صهیونیست‌ها که بعد از شهادت سید حسن نصرالله انجام شد اصلا قابل مقایسه با زمان حیاتیشون نبود. و امروز هم من عرض میکنم حزب الله از امکاناتی برخوردار هست که قدرت تخریب اونها قابل مقایسه نیست و به مرور اینها نشون داده میشه. ضمناً شبکه مقاومت شما در عراق دیدید، همین امروز مقاومت عراق برخورد پهپادی داشت به اونجا، یمن هست، و از همه اینها مهمتر اینه که اینا بعد از هر بمبارانی، بعد از هر موشکبارانی در التهاب باید بیان روی زمین. ما میبینیم که در جنوب لبنان کاملا زمینگیر شدن و اونجا حرف اول رو نیروی ماهر با انگیزه شهادت طلب میزنه، و امروز در پشتیبانی از نیروی زمینی لبنان از سراسر جهان اسلام لشکر فاطمیون، لشکر حیدریون، لشکر زینبیون و فداکاران داخل خود کشور ما در صف هستند برای حضور در عرصه های زمینی. لذا ما مطمئن هستیم در عرصه زمینی اینها قطعا زمینگیر میشن. کما اینکه غزه مظلوم ما که در محاصره کامل هست و بخش اعظم از اونجا موشکباران شده، از لابلای همین خرابه ها تانک های مرکابا شکار میشن، نفربرهاشون شکار میشن، ادوات سنگین نظامیشون شکار میشن، و میبینیم که نیروی رزمی این رژیم رو به اضمحلال هست و الان دنبال جایگزین کردن از بعض از کشورها به عنوان مزدور هستن. یه سوالی در ذهن بعضی ها میاد که خب ما در ازای مثلا 100 تا شهید از بین زن و بچه ها، 2 تا 3 تا 4 تا از اونها به هلاکت برسن، پاسخ اینه که خب زن و بچه کشتن که ارزش رزمی نداره. ما همونطور که از خانواده ها معصومین کودک زنان به شدت به شهادت میرسن، اما تلفات ما در بین رزمندگان